سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفید بهکام هستم. جان کری از برقراری آتش‌بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. فیلم ابد و یک روز برنده 9 سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد. و نیروی انتظامی هدیه دادن شکلات و عروسک را در روز ولنتاین در کافی شاپ ها ممنوع اعلام کرد. وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین المللی از سوریه درباره توقف درگیری ها به منظور ارسال کمک های انسان دوستانه به سوریه به توافق رسیدند.
And of relevant UN entities.
جان کری تأکید کرد این آتش‌بس که از هفته آینده اجرا می شود شامل گروه های خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تأیید توافق برای توقف درگیری ها گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آنا کاویانی گزارش می دهد.
کشورهای گروه حمایت از سوریه بر سر دو موضوع توافق کردند. از آغاز هفته کمک‌های بشر دوستانه ابتدا فوراً به سوی مناطقی چون دیروزور که نیاز مبرم به آن دارند خواهد رسید. بدین منظور یک گروه کاری نیز تشکیل می‌شود که فوراً کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. از سوی دیگر طرفین بر سر برقراری آتش‌بس که توقف خشونت خوانده شده توافق کردند که حدود یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. آتش‌بسی که تنها شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. نشست‌های روز پنج شنبه در حالی انجام شد که مخالفان دولت بشار اسد بخشی از توجه دیپلمات‌ها و رسانه‌ها را به خود اختصاص دادند. این اولین بار بود که این مخالفان از گروه کمیته مذاکره کننده سوری که در ریاض شکل گرفته به حاشیه نشست گروه تماس سوریه می‌آمدند. در نهایت آنکه آنچه در روز پنج شنبه درباره آن بحث شد و نتیجه آن در ساعت اولیه بامداد جمعه اعلام شد، آنطور که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تنها یک روند دیپلماتیک نیست.
من میخواهم بر این موضوع تاکید کنم که این فقط یک روند دیپلماتیک نیست، بلکه اینجا زندگی انسان‌ها در میان است. انسان‌هایی که تنها عدد نیستند، بلکه انسان‌اند.
جنگ داخلی در سوریه تا کنون حدود 250 هزار کشته و میلیون‌ها آواره در پی داشته است.
هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
34مین دوره جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه با اهدای 9 سیمرغ به فیلم ابد و یک روز و 4 سیمرغ به فیلم ایستاده در غبار به پایان رسید. سعید روستایی سیمرغ بهترین کارگردانی بخش نگاه نو و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه بخش سودای سیمرغ را برای فیلم ابد و یک روز به خود اختصاص داد. فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی محمد حسین مهدویان نیز توانست 4 سیمرغ از جمله سیمرغ بهترین فیلم بخش سودای سیمرغ را از آن خود کند. پرویز پرستویی بازیگر فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا و پریناز ایزدیار بازیگر فیلم ابد و یک روز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد و زن نقش اول را دریافت کردند. در این دوره از جشنواره 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ، 11 فیلم در بخش نگاه نو و 11 فیلم در بخش هنر و تجربه حضور داشتند. اداره اماکن نیروی انتظامی اعلام کرد واحدهای صنفی باید مانع تجمع دختران و پسران در روز ولنتاین شوند. بر اساس بخشنامه‌ای که نیروی انتظامی در وبسایت رسمی اتحادیه صنف آب میوه بستنی و کافی شاپ تهران منتشر کرده، در واحدهای صنفی نباید نمادهایی چون عروسک، گل و شکلات بین دختران و پسران به عنوان هدیه رد و بدل شود. هدف از این ممنوعیت مقابله با آنچه ترویج فرهنگ منحط غرب خوانده شده اعلام شده است. روز 14 فوریه که به عنوان روز ولنتاین یا همان روز عشاق شناخته می‌شود، بیش از یک دهه است که در ایران و به ویژه در میان جوانان مورد توجه قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره افزایش موضع‌گیری های مسئولان در ایران در مورد محصولات تغییر ژنتیک داده شده در کشور میشنوید.
من نگران نسل آینده ام. اجازه ندارم که یک گروه 20 نفره یا 30 نفره برای ذخایر ژنتیکی ما تصمیم بگیرن.
و خرید و فروش بعضی از پرندگان غیر مجاز در بازار پرندگان تهران.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
از زمانی که گفته شد با دستکاری ژنتیک میشه گیاهانی رو به وجود آورد که نیاز به آبیاری کمتری دارن و جانورانی رو از خطر انقراض نجات داد، بیش از 40 سال گذشته. در این مدت بحث استفاده از محصولاتی که به تراریخته معروف شدن و مقایسهشون با محصولات ارگانیک و صادرات این محصولات به کشورهای در حال توسعه شدت گرفته. موضوعی که به نام محصولات GMO چند سالی در ایران هم داغ شده و در کشورهای شروع کننده این موضوع البته انتقادها و مخالفتهای زیادی شکل گرفته. اینکه این جانوران، گیاهان و محصولات کشاورزی با دستکاری ژنتیک چه ضررهایی برای محیط زیست دارند، در کنار مضرات اونها برای بدن انسانها و به وجود آوردن بیماری‌های تازه و ناشناخته در آینده، محورهای اصلی این انتقاد هاست. خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تهران که سالها روی این موضوع کار کرده، میگه با همه این شک و تردیدها و انتقادها اما در ایران انگار مسابقه‌ای برای دستکاری ژنتیک محصولات کشاورزی برگزار شده.
محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه این آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جوابگو باشن. تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده، دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفظ شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگ جهان رو نخواهد داد. راه‌های خیلی خیلی طبیعی‌تر وجود داره که میشه در بحث‌های دیگه مطرح.
خبرگزاری فارس چند وقت پیش گزارش داد برنج تراریخته یا تغییر ژنتیک داده شده در کشور تولید میشه و گفته میشه سالها آزمایش روی این محصولات انجام دادند، اما اسناد محرمانه است و قابل ارائه نیست. همینطور خبرگزاری ایسنا از مزایای چغندر قند اصلاح ژنتیک شده و کشت شده در کشور گفته که به دلیل مقاوم بودن در برابر علفکش‌ها آلایندگی کمتری برای محیط زیست داره. اما جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، از جمله مخالفان این صنعت و میگه این نوع محصولات فقط مضرند.
هر چقدر از حالت طبیعی خارج بشه، برای انسان که 3 میلیون سالی که با طبیعت خودشو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، ما باید یاد بگیریم که تا اونجا که امکان داره طبیعت رو دنبال کنیم و هر چی که طبیعت آفریده و به حالت خودش نزدیکتر هست مصرف کنیم تا اون که انسان درش دست برده و در کارخانه های مختلف اینها رو گرفته و از حالت طبیعی خودش خارج کرده و باعث این همه بیماری و ناراحتی های زیادی امروزه میشه.
کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و اتریش واردات و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده رو ممنوع کردند. بعضی از کشورها فقط این محصولات رو تولید و صادر می کنند و در بعضی از کشورها هم ذکر حروف اختصاری GMO یعنی تغییر ژنتیک روی محصول ذکر شده. خدیجه رضوی، پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران و رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست، در این مورد میگه
یک به نظر ما فرار ذهنه، برای اینکه ما نمیدونیم که عکس‌العمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم تو دهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعبه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبورات، مرگ پروانه هاست.
با وجود اینکه مطالعات مختلفی درباره محصولات و حیوانات اصلاح ژنتیک شده، خبر از احتمال ارتباط ناباربری، اختلال در سیستم ایمنی، دیابت و انواع سرطان‌ها با این محصولات میده، اما گفته میشه در ایران همچنان تلاش‌ها برای وارد کردن این محصولات و پرورش اونها در کشور بیشتر میشه.
یک خانه، یک زمین.
میتونید درخواست خرید فلامینگو یا قو در بازار پرنده فروشان آزادگان در تهران رو مطرح کنید و اونها رو 3 روز بعد در خونه تحویل بگیرید. خبرگزاری مهر در گزارشی از این بازار که به شکل رسمی و مجاز فعالیت میکنه و کارش فروش پرندگانی هست که زینتی خونده میشن، نوشته در پشت صحنه این مغازه ها و پستوهای این بازار عملیات غیرقانونی در حال انجامه. رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران گفته ساماندهی وضعیت بازار پرنده فروشان مولوی و تلاش برای جلوگیری از قاچاق حیات وحش و شیوع بیماری‌های مشترک حیوان و انسان باعث شده این بازار با مجوز شهرداری راه اندازی بشه. بازاری که قرار بوده با آموزش غرفه‌داران و تبلیغ در زمینه مسائل زیست محیطی فعال باشه، حالا به گزارش خبرگزاری فارس در سایه غفلت مسئولان تبدیل به محل دلالی پرندگان و قاچاق حیوانات حیات وحش شده. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری پردیسان در تهران، اما معتقد باید به این موضوع از زاویه تعریف حیوان خانگی نگاه کرد.
مشکل اصلی که داریم اینه که قانون مشخصی هنوز برای اینکه چه حیواناتی میتونن حیوان خانگی باشن و چه حیواناتی نمیتوانند حیوان خانگی باشن نداری، که خب یه سری شرایطی داره اینکه شما یه سری حیوان رو حیوان خانگی معرفی بکنی. بایستی بیماری های مشترکشون با انسان قابل کنترل باشه، در ضمن بایستی که نگهداریشون در حقیقت به طبیعت آسیب نرسونه، یعنی از طبیعت شکار نشده باشن، و در صورتی که برگردن به طبیعت کشور ما آسیب به طبیعت نرسونن، یه گونه مهاجم نشن، و در ضمن در تکثیر شده باشن، یعنی اینکه گونه های در خطر انقراض و گونه هایی که از طبیعت میتونن جدا بشن و بیان پی خونه نمیتونن حیوان خانگی بشن.
خبرگزاری فارس با انتشار چند عکس از این بازار از فردی که او رو متخلف سابقه دار خونده نام برده که با حیوانات معرکه گیری میکرده و به حیوانات آسیب میرسونده و حالا در این بازار آزادانه فعالیت میکنه. خبرگزاری مهر نوشته مسئولان بازار میگن نماینده محیط زیست در این بازار حضور داره، اما رئیس اداره محیط زیست شهر تهران این موضوع رو تکذیب کرده و گفته بازار زیر نظر شهرداری فعالیت میکنه. فعالیتی که خبرگزاری فارس گفته به سفارش گرفتن برای فروش برخی از گونه های غیر مجاز با ارزش و بومی هم ختم میشه. به گفته ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، این شرایط میتونه علاقه جهانی باشه.
اینکه یه سری افراد علاقه داشته باشن به اینکه حیوانات وحشی رو توی خونه‌شون نگه دارن یه چیزیه که نه فقط توی ایران، توی شاید کشورهای دیگه هم وجود داشته باشه، ولی مشکلی که توی ایران باعث شده این موضوع کمی بیشتر بشه اینه که شاید مثلا جلوگیری کردیم از اینکه حیوانات خانگی درست مثل سگ و گربه توی خونه نگهداری بشن، و خب حالا روی آوردن به حیوانات خیلی خاص‌تر مثل حیوانات وحشی برای اینکه نگهداری بکنن. و در ضمن خب قانون هم خیلی خوب حمایت نکرده از این موضوع که جلوگیری بکنه از این اتفاق، و باعث شده که این رونق بیشتری بگیره. ولی خب با توجه به اینکه الان یکمی نظر بیشتر بهش توجه میشه و در حقیقت مشکلش درک شده که وجود یه همچین حیواناتی به عنوان حیوان خانگی میتونه هم به طبیعت و خود حیوانات آسیب برسونه و هم به جامعه انسانی آسیب برسونه، داره یکمی بهتر بهش فکر میشه، و امیدوارم که به زودی تصمیمات جدی برای اینکه هم منع قانونی برای نگهداری از این حیوانات وجود داشته باشه، هم جلوگیری بشه از قاچاقشون، و همین که حیوانات خانگی معرفی بشن و نگهداری از اونها قانونی بشه تا افراد به سمت نگهداری از حیوانات وحشی نرن.
خبرگزاری مهر همینطور از سربریدن پرندگان و فروش گوشت و پوست اونها به متقاضیان در وسط بازار پرنده فروشان تهران خبر داده، موضوعی که به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران تخلف زیست محیطی است و همینطور تهدیدی علیه بهداشت و سلامت عمومی محسوب میشه و بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه.